خانه بود، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همونطور که مطلع هستید، سردبیر سیاسی ایران رزیست و همکار و دوست چندین سالشون آقای بابک خندانی و آقای کاوه محسنی با ما هستن که خدمتشون درود میفرستم. خواهش میکنم.
درود به شما، به کاوه و به تمام شنوندگان گرامی.
بله درود هم من خدمت بابک عزیز، آقای ری و خانم جمیله و بیشتر از همه خدمت شنوندگان عزیز که در ایران هستند، در در این هفته، در این امشب من در مورد برگزاری، ناکام بودن برگزاری برنامه 13 خرداد میخوام صحبت کنم و بر اساس عکس های خبرگزاری های رژیم. ولی من قبلا الان با صحبت میکردیم بابک گفتش که زودتر میخواد بره، میخواستم اینم اگر زودتر میره، چون این چیزی که میخوام بگم طولانیه، اگر صحبت به خصوص داره اول از اون شروع کنیم بعد بریم سراغ این
صحبت. دو چیز رو میخواستم بگم، این داستان همین مرگ این خانم صحابی و که در سایت ایران رزیس هم راجع به صحبت کردی و یه نظر خودم خواستم بگم، اصولا اون نقش ترکیه که امروز آمریکا هرچی بیشتر داره نقش جدیدی که برش تعیین کرده روشن میشه از لابلای نوشته ها و مقاله های روزنامه هاشون راجع به این دو موضوع صحبت کنم، خیلی طولانی است. من تا مثلا ساعت 9 و ربع اینا میتونم به شما باشم، اگه میخوای خودت آغاز کن بعدا من اینها رو بگم.
من نمیدونم تا نو رو بتونم این تموم کنم، ولی
من دو حرف همو بزنم. یکی این که این داستان این حاله ثوابی اسمش اینا، بیشتر به گمان من این مرگ شبیه یک جور اووردوز مواد مخدر آمد و چیز دیگه، و خب معمولا ازش از اینجور چیزها این سنت در قدیم در پیش از انقلاب هم بود. این ایرانی ها در خانواده شون هر کسی یک نوع از مشروب می برد، در تصادف رانندگی مثلا مست کرد بود می برد، یا در از مواد مخدر خیلی زیاد می برد. اینا رو می گفتن بله اینو ساواک گرفته و کشته. و خود یکی همین علی شریعتی هم داستانش این بود، چون که دوستانی که اینو می شناختن در پارسونه می دونن خیلی مشروب خوره خیلی زیادی بود و اینا، و دارن از عوارض همین داستان مرده. برای این خواهمشه نسبت میزنیم تا هم آوروی حیثیت خانوادگی خودشون نگر میداشتن، به جای اینکه اعتراف کنند خب بله فرزندشون یا خویشاوندشون معتاد بوده چیز دیگه بوده، قبلی به قهرمان هم میشده و اینطوری یک ضربه هم به رژیم پهلوی میزدن. امروز هم که میدونیم اصولا این افراد جنبش سبزی که از ویژگی‌هاشون اینه که همین مهمونی هایی که در خونه هاشون میدن و درش مواد مخدر به فراوانی هست، الکل به فراوانی هست، و این خبرنگاران فرنگی هم که به ایران میرن در این مهمونی ها خب بهشون خیلی خوش میذاره و به خاطر این خوشگذراندن ها هستش که بعدا برمیگردن و خوب مینویسن و میگن در ایران همه چیز خیلی خوب و همه خوشن و همه شادن و اینا. و حقیقتش من تو این داستانم بیش از این بود من چیز دیگه نمیبینم. بازم به گذشته یاوری میکنم که این روزنامه های آمریکایی، اروپایی اینها به ویژه به شاهرخ اشرف پهلوی خیلی بند میکردن که این اصلا خودش قاچاقچی مواد مخدر، مقالاتی هم نوشته شده بود، ایشان شکایت کردن و بارها بردن در دادگاه، ولی هیچ کدوم از این روزنامه ها بعدا دیگه منعکس نکردن که این خبرهای دروغی چاپ کرده بودن رو اینها بردن، یعنی باختن در دادگاه. ولی در عوض خب درباره این جور داستان ها چیزی نمی نویسن و این و راجع به افراد وابسته به این رژیم جمهوری اسلامی از این جور خبرهای منفی هرگز درج نمیشه. این چیزی که راجع به این موضوع میخواستم بگم. موضوع دوم این داستان ترکیه است. کاوه بارها همچه در سایتش ایران رزیز و همچه در همین پایگاه طلوع درباره این داستان فرستادن اسلحه به وسیله ترکیه و پشتیبانی چه ناگهانیش از فلسطینی ها و اینها صحبت کرده و نشون داده که در واقع آمریکایی ها میخوان این نقش رهبری جهان عرب رو به فلسطینی ها و ترکیه بدن. و امروز ما میبینیم در این روزنامه ها مقالاتی چاپ میشه که بله اصلا این ترکیه باید پس از این انقلاب ها به اصطلاح انقلاب های جهان عرب بیاد و دوباره اون چیزی که قدیم بوده رو به عهده بگیره، یعنی قیومت این کشورها رو دست بگیره و بشه رهبر کشورهای عرب. خب خیلی جالبه، چون که در جنگ جهانی اول اصولا این کشورهای غربی، فرانسه و انگلیس، با عثمانی وارد جنگ شدن که اون امپراتوری خودش رو شکست بدن و ازش تمام اون کشورهایی که تو این امپراتوری بود رو به دست بیارن. حالا امروز اومدن گفتن که نه، این ترکیه باید دوره بشه قیم این کشورها، یعنی در واقع بعد از جنگ جهانی اول به طور رسمی این قیومیت از طریق جامعه ملل خود داده بودن، خب به فرانسه و انگلیس به ویژه. و خب امروز دیگه نمیتونن این کار رو بکنن چون با افکار عمومی جور در نمیاد، خود جامعه عرب نمیپذیرن. حالا میگن نه، باید این قیومت رو بریم به مباشر خودمون که ترکیه است و اون بشه رهبر اینها. یعنی اینا که اومدن به اصطلاح انقلاب کردن و به اصطلاح به آزادی خودشون رسیدن، خودشون شعورشون نمیرسه خودشون رو اداره کنن، باید یک کسی دیگه مثل ترکیه بیاد و قیم اینا بشه، مثلا قیم یک کشور مثل مصر که خب بالاخره خوش قدرتی بود با همین چند سال پیش، حتی بگذاریم از گذشته تاریخی که داره. و این خب در واقع نقش تمام این انقلاب های دروغین رو این کشورها نشون میده. ما داریم برمیگردیم به یه دوران جدیدی نظم نوین جهانی که درش در واقع غرب و آمریکا و اروپا از طریق یک سری دلال و مباشر میخواد بر تمام جهان تسلط داشته باشه. و این تسلط در کشورها هم از طریق ببینیم مثلا در ایران از طریق یک سری آدم ها، یک سری قشر های خاصی که در کشور ما همین قشر جنبش سبزیه، یعنی قشر بورژوازی اسلامی، قشر بیمایه و بی هنر و تنها چیزش اینه که خودشو وابسته کرده به این غرب و براش در واقع تمام اون کارهایی که باید انجام بده که این کشور ایران دقیقا بشه یک جور مستعمره اونها و اینها هم نقش همون مباشر رو بازی بکنن تو به شکل دیگه که قرار ترکیه بازی بکنن. این دو حرفی که میخواستم بزنم اگه میخوای خب سخن بزنم.
نه فهمم اتفاقا در پایان شاید دوباره ربط کنه اون خلاصه هفته من و بازم اشاره میشه به همین خانم چیز. البته من به نظر من با تو موافق نیست در مورد این صحابی. حالا میگن که اصلا این قند داشته و قلبش خراب بوده و از این حرفا، و خود من اصلا شک کردم که این کشته شده باشه. حالا در این مورد صحبت میکنم چون جسدش جای دیده نشد، فقط اینو عکسش رو نشون دادن که مثل اینگار خوابیده بوده و بعدم هیچ تشییع جنازه اینا نشون ندادن. یه فیلمی هم نشون دادن که من از این صحبت خواهم کرد، ولی در واقع در بطن هفته که چه استفاده خبری جمهوری اسلامی از خبر مرگ این شخص کرده بوده.
خواهش
موافقید من شروع بکنم؟
خواهش بود.
ببینید قبل از این که برسم به این مسئله که در هفته اخیر چه گذشت در جمهوری اسلامی، این هفته ای رو که در واقع اسمش بود هفته یاد بود از خمینی و در نهایت باید روز 13 خرداد با تظاهراتی در سطح تمام کشور برگزار میشد و چگونه برگزار کرده، یک یادآوری میکنم از موقعیت سیاسی رژیم در هفته ها یه اخیر. یعنی همین در از یکی دو ماه پیش مهمترین خبر اینه که سپاه پاسداران برنامه‌های دولتی رو کم کم بایکوت کردن که مهمترین اونها هفته بسیج بود، بعد روز 16 آذر که بسیجیان دانشگاهی رو تحریم کردن و بعد خود سپاه پاسداران روز پیوستن همافران به خمینی رو تحریم کرد و در نهایت در روز سالروز انقلاب اسلامی شرکت نکرد. در این حالت موقعیتی پیش اومد که برای رژیم این حال این فکر پیش اومد که مردم قدرت آزادی عمل پیدا کردن. بلافاصله اپوزیسیون رسمی جنبش سبز که ساخته شده برای اینکه وارد بازی بشه و جلوی رفتن به طرف انقلاب یا ضد انقلاب رو بگیره و مردم رو در مرحله اصلاحات گم و گور کنه وارد صحنه شد و فراخوان داد. ولی مردم با هوشیاری کامل از این دخالت به این دخالت بهایی ندادن و در مراسمش شرکت نکردن، ولی صبر کردن روز 24 اسفند، چون که دو اتفاق مهم بودش که رژیم باش دشمنی داشته، که چهارشنبه سوری و دیگری سالروز رضا شاه کبیر پدر لایسیته در ایران. به کوچه اومدن، تظاهرات کردن و در اون شب اتفاق جالب اینه که دوباره سپاه پاسداران وارد صحنه نشدن و در واقع با عمل نشون دادن که انتخابشون همون انتخاب مردمه. و در اون لحظه میشه گفت که واقعا موقعیت رژیم به خطر افتاده بود. حتی در خبرها، در ایمیل ها بودش که مردم میشن حالا خب حالا چیکار کنیم، و در اون لحظه رژیم در میتونه سقوط بکنه. این اپوزیسیون تقلبی دیگه اصلا موردش گذشته بود، ولی اتفاقی نیفتاد، چون در نهایت آمریکا باز اومد و گفتش که اینهایی که تو کوچه بودن طرفدار اصلاحات بودن. از اونجا که همین الان هم بابک اشاره کرد، هدف اینها نه سرنگونی رژیم اسلامیه، بل اینکه مهرهای خود فشار به آخونداست که قدرت رو بدن به مهرهای آمریکا و ایران تبدیل کنن به یک مباشر محلی آمریکا برای شلوغ کردن بیشتر آسیای مرکزی. ولی در این مقطع زمانی، هرچند که آمریکا کمک به نیروهای طرفدار سرنگونی نکرد، طرفداران داخلی رژیم، اونایی که پول دو دستشونه، به وحشت افتادن و شروع به خرید طلا و دلار کردن، چرا که قطع رابطه سپاه پاسداران در واقع حکم نابودی رژیم بود، چه دیر یا چه زود. در واقع در اون لحظه رژیم وارد دو مشکل جدید شده، این که وحشت طرفداران خودش و بیشتر از همه قطع رابطه سپاه که در واقع باعث این دردسر جدید بود، و در هدف اصلیش این شدش که این قطع رابطه رو از بین ببره، سپاهیان رو به طرف خودش جلب کنه، که اول اومد گفت پول میدم، بعد تهدید کرد، بعد سه تا از اینا رو گرفت تو جاده کش، گفت تصادف کردم و فایده نکرد و دید فایده نداره، فکر کرد که حالا که نمیتونه اینها رو به خودش جلب کنه، رابطه مردم رو با پاسداران خراب کنه، و آمد گفتش که اینها یک جریان انحرافی هستن و نه اینکه دنبال مردم باشن، میخوان قدرت رو برای خودشون در دست بگیرن. در این موقعیتی که واقعا یک حالت بسیار پرآشوب و قاراشمیشی برای رژیم پیش اومده بود، شهریار رضا پهلوی در گزارش ماهانه خودش از گفتگوهایی که بر درون ایران داره بر روی اعتصاب‌ها تاکید کرد، در صنایع، بنادر و صنعت نفت برای بزانو در آوردن رژیم، و در واقع میشه گفت بهترین حرف رو زد، چون این اعتصابات همون انقلاب سرنگونی رژیمه و در واقع یک محکی برای ثابت کردن این که پاسداران در کدوم طرف قرار دارن. در این موقع، در این موقعیت رژیم این وحشت کرد و آمد دوام این داستانایی که پاسداران با ما دعوا دارن رو گذاشت کنار و گفت همه با هم متحدیم و در مقابل هر گونه خطری ایستادیم. در راستای این که همه با هم متحدیم، همه گونه نیرو داریم، در مقابل هر خطری بایستیم، در زمانی که آمریکا اخیراً صحبت از اضافه کردن تحریم‌ها کرده بود که از موقعیت بهره برداری کنه به نفع خودش، رژیم اومد زرنگی بکنه و در هفته ما قبل هفته اخیر در روز دوشنبهش میخواست یک پالایشگاهی رو افتتاح بکنه که بگه ما قدرتمون خیلی زیاده و در ضمن هم پالایشگاه نمودار اینه که کارگران تمام نیروی کار در پشت رژیم هستن و دارن بهش کار میکنن. از بعد حادثه اونجا لوله ها ترکیدن و ثابت کردن که آدمی که مواظب عقربه ها باشه نیستن، در واقع مهندسین مسئول در محل نیستن و در اعتصاب هستن و در واقع زنگ خطر دوباره برای رژیم به صدا در اومد. از اونجا که این داستان این که ما پاسداران با همه با هم متحد هستیم، خب همش کشکه، رژیم راه دیگری نداشت برای اینکه دوباره بره سراغ این اپوزیسیون رسمی جنبش سبز که نقشش اینه که وارد معرکه بشه و کار رو به بیراهه ببره. ولی از اونجا که این اپوزیسیون فرمایشی ساخته رژیم طرفداری نداره، برای اینکه مردم رو به کوچه بیاره، رژیم دست به کار بسیار عجیبی زد. ناصر اجازی رو یهو مریض شد، بیمارستانی شد و اونجا هلاک شد در بیمارستان رژیم. بلافاصله جنبش سبز اومد گفت این طرفدار من بوده، مردم شما برای قدر شناسی از قهرمانتون که شهید شده به نفع اون و زیر پرچم من به کوچه بیاین، و در واقع میخواست سوار کول مردم بشه، خودش رو وسط معرکه بندازه که مردم هم به حال اونایی که طرفدار فوتبال هستن و در تظاهرات رفته بودن حواسشون جمع بود، شعارهایی به نفع سبز ندادن. موقعی که اونها شعار به نفع موسوی میدادن یا الله اکبر میگفتن رو هو کردن و در پایان هم استادیوم رو ترک کردن که بازیچه دست نظام نشن. در هفته ما قبل هفته فعلی در واقع رژیم یک شکست بزرگ خورد، چون نتونست که مهره خودش رو وارد بازی بکنه و دیگه موقعیتی نداشت که اگر اعتصابی پیش بیاد جلوی وخیم شدن اوضاع رو بگیره، و در واقع میشه گفت بازی رو باخته بود. بلافاصله بازار طلا و دلار دوباره آتش گرفت، به بالا رفت، چون که اونهایی که طرفدار رژیم بودن گفتن که پس این وضعش خرابه. در واقع رژیم نه تنها در اون روز تظاهرات حجازی بازی رو از طرف مردم باخته بود، از طرف طرفدارانش تعداد کم بودن، بلکه بازی رو از طرف طرفداران خودش که دوباره وحشت زده شده بودن هم باخته بود و احساس میکرد که همه رهاش کردن. و نتیجه گیریش این بودش که هفتهی که میآید، یعنی همین هفته گذشته که در اون باید یک بند دفاع از خمینی بکنه، تظاهرات بذاره، نمایشگاه بذاره، راهپیمایی بذاره، یک هفته بسیار کشندهی خواهد بود. و در این حال این برنامه ها غیر ممکن برای اجرا، و تنها واقعا امیدش این بودش که بتونه این کار رو در هفته ماسمالی بکنه با اجرای برنامه های دروغین، مثلا اعلامی که فلانجا یه عده جمع شدن ولی خبری از توش نده، و در نهایت یک هفته وقت داشت که این بر راه حلی برای 13 خرداد پیدا کنه. اولین فکر رژیم این بودش که دوباره رفت سراغ حجازی فلک زده و گفتش که مردم باید جنبش سبز، گفت مردم در مساجد جمع شدن به یاد این شخص زیر پرچم ما، که اونجا هم کسی نیامد. و در واقع در یک هفته پیش از 13 خرداد، در جمعه هفته خرداد ببخشید یا 6 خرداد، رژیم واقعا کله پا و منگ بود و درست در لحظه که واقعا گیج بود، نمیدونست چه غلطی بکنه، یهو دست از دست غیب آمریکا به دادش رسید. و در بیانیه پایانی کنفرانس G8 در دوویل هیچ اشاره به وضع داخلی رژیم نکرد، فقط گفتش که اینها که اینقدر طرفدار آزادی در بهار آزادی اعراب هستند، باید همین احترام رو هم به تقاضای اصلاحات از طرف مردم خودشون بدن و در واقع ندا رو به جمهوری اسلامی داد که من در این لحظه استفاده نمی کنم از بدبختی تو برای سرنگونی رژیمت. در فردای این روز، روز شنبه 7 خرداد، رژیم باید هفته یادبود از خمینی رو شروع می کرد و در اون روز هیچ اتفاقی در روی باطم خمینی اتفاق نیفتاد که این خودش ثابت میکرد که تعداد کافی نیرو برای این بازی ها نداره و ایادی رژیم علاقمند به این بازی ها نیستن. در این لحظه آمریکا دوباره به داد رژیم رسید و این دفعه اجازه داد که مصر که اخیراً اسلامی شده و دیگه عزیز دردانه آمریکاست، هیئتی بسیار بلند بالا حدود 50 نفر رو به جمهوری اسلامی بفرسته، از یه طرف برای احترام به خمینی و از طرف دیگه برای پیدا کردن راه حلی برای اینکه رابطه بلا فاصله درست بشه. یکی از این پیشنهادهای این گروه این بودش که خیابان خالد استانبولی اسمش عوض بشه، بشه خیابان شهیدان آزادی در مصر، یعنی همین آتش‌خالای اسلامی که اخیراً اونجا رو شلوغ کردن، که جمهوری اسلامی هم قبول کرد. و در واقع آمریکا یک کمکی میکرد که رژیم به یک پیروزی منطقه دست پیدا کنه و در نهایت طرفدارانش در داخل امید پیدا کنن که آینده‌ای در با وجود آمریکا داره. و در واقع میشه گفت که در این روز شنبه 7 خرداد، اولین روز هفته یاد بود از خمینی، رژیم تقریبا مطمئن شد که گزندی از طرف آمریکا در این هفته بهش نمیرسه و اونها هیچ اشاره‌ای به شکستاش در طول هفته و در نهایت در 13 خرداد نخواهند کرد. ولی این مسئله به یه طرف، به هر حال رژیم باید یه عده‌ای رو جمع میکرد، اینا رو در اون محل مرقد خمینی در اون محل مقبرش جمع میکرد، عکسهایی میگرفت که نشون بده من آدم دارم که بقیه آدمایی که بهش وفادارن وحشت زده نشن که این هیچی رو نداره. و در اون زمان که این تصمیم واسش وجود داشت که باید این کارو میکرد، این اجبار واسش وجود داشت، این با در نظر گرفتن این که اجرای این مسئله با عدم حضور 200-300 هزار پاسداری که همیشه کنارش بودن و سیاهی لشکر بهش میدادن غیر ممکنه، در واقع رژیم در مقابل 3 جبهه قرار گرفت. جبهه اول این که باید، یا 3 مسئله، مسئله اول این که باید این برنامه خمینی رو به طور عالی برگزار میکرد که یکی از راهاش اینه که تظاهرات کوچیک این بر اون بر میذاره، کنفرانس میذاره و مطبوعات رو مشغول میکنه با این مسئله که اتفاقاتی داره میفته در مورد اون مسئله روز. مسئله دوم رژیمی بودش که نشان دادن قدرت جلوی فرار طرفدارانش رو بگیره. مسئله سوم این که با نشان دادن چنگ و دندان طرفداران اعتصاب رو مجبور به عقب نشینی بکنه. در دومین روز هفته به 8 خرداد باید به هر حال این 3 برنامه رو رژیم شروع میکرد و به هر ترتیب بود، از یه طرف به خمینی رو یاد بود میکرد، داخلی ها رو اطمینان میداد و مخالفین رو میترسید. در این روز یک شنبه ما هیچ جا برنامه در مورد خمینی ندیدیم، هیچ جام نیروی در یا نیروی یا مسئله برای ترسوندن مطرح نشد. اولین انتخاب رژیمی بودش که مجلسیان رو در محل خامنه‌ای در اون مسجدش جمع کرد و خامنه‌ای برای اینا روزه خوند که ما باید با هم متحد باشیم، شما هم باید با احمدی نژاد کار بیاید که در واقع بگه ما همه با هم متحدیم و مشکلی نداریم. خب این چیز بسیار کم خرجی بود، چون اون سرباز آوردن تو کوچه هزینه داره، سخت، غیر ممکن، آدم جمع کردن هم تو اتاق غیر ممکنه، ولی این که اینا که با هم موافقن بشینن تو اتاق و هم دیگه گل بگن گل بشنون، این یک چیز بسیار کم خرج و سادهه. ولی با همین کارش که عکساش هم از یه ده بدبختی رو نشوندن تو اتاق و یه ده آدم های پکر با یه ده زنای چادری به نشستن، خود رهبر هم خیلی پکره، لاریجانی هم اونجا خیلی پکر، ولی این انتخاب رژیم در واقع ثابت کرد که اینها نیروی برای ترتیب دادن تظاهرات به نفع خمینی ندارن و به نظر من واقعا یک ضربه داخلی رژیم به خودش زد. در کنار این مسئله وقتی که برنامه آشتی رو مطرح کرد، در واقع احمدی نژاد رو مجبور شد از وزارت نفت برداره، چون اون مسئله دعوا با به اصطلاح مجلس بود و خودش رو از داشتن مهره‌ای در اوپک برای شلوغ بازی و ایجاد بحران به منظور عقب راندن خارجی ها من کرد و در واقع میشه گفت یک ضربه به خودش زد که این هم واقعا یک اشتباه غلط بوده. بلافاصله در همون شب تصمیم گرفت که مسیر کارش رو عوض کنه و دیگه این برنامه اتحاد رو به این صورت روش صحبت نکنه و بره دنبال مسئله تهدید نیروهای مخالف یا خوارج. و اولین تصمیم در این زمینه این بودش که دادستان کل رژیم یک دادستان جدیدی در تهران تعیین کرد و از فرداش رژیم شروع به اعلام اعدام‌های دست جمعی کرد که جماعت رو بترسونه. در روز دوشنبه باز هم خبری از برنامه‌های خمینی نبود، ولی یک اتفاق بسیار جالب‌تر افتاد. قسمت فروش کاغذ و لوازم تحریر بازار تهران آتیش گرفت که یادتون باشه هر وقت که رژیم مشکلی داشته با بازار یا بازار میخواسته اعتصاب کنه یا اعتصاب کرده بوده، اینها بازار رو آتیش میدادن و در واقع میشه گفت که این هم یک نوع اخطار بوده بازاری ها که به اعتصاب نپیوندین. ولی این و میشه گفت باز هم از نوع تهدیدهای بی خرج بوده، چون خب بالاخره خرجش یه فندک یا یه کبریت. ولی خوشبختانه این دفعه از روی عکس ها میشه گفت که بازار به اون صورت صدمه ندید، چون این آتش‌نشانان که به هر حال در زیر فرمان پاسداران هستن این دفعه دیگه آروم نشستن به دستور رژیم و از اونجا که پاسداران فاصله گرفتن با نظام زود وارد معرکه شدن و آتش رو به هر حال قبل از اینکه تمامی کالاها رو از بین ببره خاموش کردن. در روز سه شنبه یعنی سه روز مونده به 13 خرداد باز هم خبری از احترام یا مراسم یاد بود از خمینی نبود. اولین برنامه روز این بودش که اعلام کردن رهبر رفته به دیدن دانشگاه افسری تربیت افسران پاسداران که ما در برنامه پنجشنبه بهش اشاره کردیم که در زمانی که اینا نیرو کم دارن یک رژه نشون دادن که من مدت‌ها این عکس‌ها رو نگاه کردم و چیز جالبی دیدم. میگم اول اینکه سربازا جلوی رهبر رژه بدن، رهبره که داره جلوی اینا رژه میره. خب در این نشون میده که تعدادی نداشتن که چند ساعت یکی دو ساعت جلوش قدم بزنن و کارهای عجیب غریب بکنن. همونجوری که رسمی که معمولا وقتی که دورشون تموم میشه معمولا عکساش بوده، اینا از تناب بالا میرفتن، ملغ میزدن، مشت و لگد میزدن، تیغ در میکردن و از این حرف. چیز دیگری که بود اینه که عکسای دیگری من در سایت خود رهبر و آژانس‌های مختلف خبری پیدا کردم که این افسرانی که فارغ التحصیل بودن نه این که 20 سالشون باشه، بین 30 و 40 سال دارن. یه همچیزی موقع ممکن نیست. این آدم های سندار خودش رو آورده بود اونجا ردیف کرده بوده. حتی یکی از اینا یک ریش دو سه روزه سفید داره که خب اونم معمولا دانش آموز افسری 50 60 ساله ما کم داریم. و مسئله دیگری که هیچ کدوم از این افسرایی که به اصطلاح فارغ التحصیل شدن و دارن سلام نظامی به رهبر میدن، عکس از صورتشون گرفته نشده، همیشه از پشتشون گرفته شده. به هر حال در اونجا رژیم با این عکس ها ثابت کرد که نیروی جدیدی در سپاه نداره و واقعا میشه گفتش که در اینجای کار رو باز هم یک شکست بود. در ادامه روز برای اینکه یک کمی رو جبران کنه اومد اعلام کرد کنفرانس تمامی استانداران در تهران برپا شده، که من عکسای آژانس مهر رو زیاد نگاه کردم ببینم خبری از سالن نیست، فقط اونایی که در تریبون هستن عکسشون هست. یا عکسی هم بود از یک کنفرانس مطبوعاتی در یک راهرو. و در نهایت عکسای سالن رو من در ایرنا پیدا کردم، حدود شاید 10 نفر دور یک میزی نشستن که خب چون ایران 10 تا استان نداره و هر استاندار تنها سفر نمی کنه، در واقع میشه گفتش که به این نتیجه که بسیاری از این استانداران برنامه رو تحریم کرده بودن و اون برنامه کنفرانس مطبوعاتی در راهرو تنگم نشانه عدم حضور خبرنگاران وابسته به رژیم بود و رژیم در همه جا داشت کشیده میخورد و به عقب میرفت. در این مقطع زمانی این آقای علی لاریجانی که رهبر فعلی سیاسی رژیمه دست به کار میشه و میبینه اوضاع خرابه، یه در جمع میکنه با اتوبوس برن سر خاک خمینی و عکسایی که از اینا هست اینا رو هم رفته 15-20 نفر بودن و در نهایت تعداد بسیار کم بوده، به صورتی که اینا مجبور شدن یک سری پرده هایی هست که روش دکور اون سالن رو نقاشی کردن که اینها رو علم میکنن که سالن رو کوچیک نشون بدن. ولی خواهش مسخره که این تعداد ذلیل اصلا گم نشن تو مساحت بزرگ. و اینها برای اینکه اون تعدادی کمشون رو پنهان کنن خیلی خرکره با هم میکنن، خیلی شاد هست که اون هم غیر عادیه در زمانی که رفتن عشق بریزن برای رهبرشون اینجوری هرزه کرده بکنن. در واقع در این روز سه‌شنبه با عدم امکان برگزاری مراسمی به نفع خمینی ثابت شدش این شخص برای طرفداران رژیم به طور کلی مرده و هیچ امکان اجرای دیگری وجود در نداره. در این لحظه بود که یهو قائله عزت الله صحابی بلند شد. رژیم که نمیتونست با اجرای برنامه‌های دولتی اسلامی بودن خودش رو نشون بده یا اسلامی بودن مردم رو نشون بده، اومد یک داستانی رو درست کرد که عزت الله صحابی قهرمان ملی سبز مرده و طرفدارانش میخوان نماز بخونن تو کوچه و یه عده نمیذارن، که در واقع بگه که اون کسانی که نماینده مردمن اپوزیسیون داخلی مسلمانن. در فردای قائله مرگ صحابی قائله دوم شروع شد که دخترش میخواسته پیکر این رو تشییع کنه، نماز واسش بخونه سر قبرش، و طرفداران احمدی نژاد نداشتن که این سنت مردم مسلمان ما اجرا بشه و رژیم از این را اون واقعا مشروعیت اسلامی خودش رو میخواست احیا بکنه. که من در این برنامه اشاره کردم که عکسای این زن هیچ اثری از خشونت نداشت، حالا آقای پندانی هم میگه که یه چیزی زده بوده مرده، به هر حال چیزی بود در قیافه این زن، هیچ جای خراش و حتی زمین خوردن نبوده، که این به هر حال اگه خش هم کرده بوده زمین خورده بوده بالاخره یه جایی صورتش با سرخ میشده، که هیچی نبوده. ولی به هر حال از اونجا که رسانه ما به اون صورت آزاد نداریم، تمامی رسانه‌های وابسته به رژیم و اونایی هم که وابسته به آمریکا هستن یک بند صحبت از این حمله کردن، از منع یه عده بر اجرای حقوق اسلامی هر فردی، و در نهایت مسئله بازی رو اسلامی کردن، و در نهایت یک قائله هم درست کردن که اصلا اون مسئله عدم حضور مردم در هفته خمینی کاملا فراموش شد. در روز پنجشنبه باز همین سر و صدا ها رو تمام این رسانه ها ادامه دادن، برای اینکه باز هم در اون روز هم رژیم نتونست برنامه‌ای بر روی یا به یاد خمینی ترتیب بده. و از همه جالبتر اینه که این خانم حاله صحابی رو یهو گفتن این باید، گفتن طرفدارانش رفتن شبانه این رو خاک کردن، یه فیلمی هم گرفتن که اگه جماعت یا طرفداران ما این فیلم روزمری بیبی رو دیده باشن که مال شیطان پرستا دادن یاد اون میفته، یه عده تو تاریکی واستادن زجه های عجیب غریب وحشتناک میزنن یا الله اکبر میگن و هیچ خبری هم از جسد این خانم وجود نداره. من اصلا واقعا شک بردم که این مرده باشه، ممکنه رفته خانه نشین شده باشه یا چیز دیگری. به هر حال با تمام این قشقرق و مسخره بازی رژیم تونست هفته رو به سر برسونه و رسید به روز نهایی، روز جمعه 13 خرداد، که باید نه تنها در اون محل مقبره خمینی در 37 کیلومتری تهران عده‌ای رو جمع می‌کرد، بلکه در تمام شهرهای تهران همون جور که در سالهای گذشته رسم بوده جماعتی رو جمع می‌کرد. و مشکل بزرگ اینه که در تمام شهرها رسم بوده که در میدان‌های بزرگ مردم جمع بشن، مثلا در اصفهان در میدان اصلی شهر یا در جای دیگه، و در تهران اینا باید دو مقبره در یک جایی که حدود 100,000 متر مربع محل جمع شدن داره، یا بیشتر از 100,000 فکر کنم با حدود 200,000-300,000 تا میچرخه، یعنی بالای 200,000 نفر میتونن اونجا جمع بشن، چجوری نمیدونست این رو باید پر بکنه. سال گذشته رژیم اعلام کرده بود 100,000 نفر، این دفعه یکم به صدا حجب و حیا کرد گفت 10,000 نفر، و عکسایی هم چاپ کرد که من در موردش صحبت میکنم. مسئله اصلی این بودش که رژیم اعلام کرده بودش که در اون محل مقبره یک حیاتی هست که بالاش اینا سقف زدن، دورش هم شیشه هست، اونجا پر پر بوده برای اینکه جماعت بشینن و به سخنرانی خامنه ای گوش بدن در حضور تمام طیف های مختلف، مثلا احمدی نژاد در حال خوشوبش با رفسنجانی، رفسنجانی با در حال چشمک زدن به لاریجانی و از این حرفا، و در بیرون هم یک جمعیت عظیمی بوده و رژیم هم عکس صدها اتوبوس رو انداخت که من اینا رو شمردم حدود فکر میکنم 500 تا اتوبوس عکسش از بالا گرفته بودن، که 500 تا اتوبوس یعنی 30,000 نفر آدم اونجا آمده. چیزی که من رو توجه من رو بسیار جلب کرد اینه که در خبرگزاری ایرنا عکس از سخنرانان یا مدعوین زیاد بود ولی از سالن عکس کم بود و عکس‌ها اگر بود کل سالن رو نشان نمیداد. یک اشکالی در این سالن وجود داشت که مساحتش 15,000 متر مربع و من مدتی گشتم و در نهایت در خبرگزاری جام جم دو عکس پیدا کردم که این عکس‌ها یک وجه مشترک جالبی دارن. یک عده‌ای در یک مربعی بستن که این مربع میشه گفت 40 متر در 40 متره ولی اون و یه عده بیشتری هم پشت این مربع هستن ولی اون آدم هایی که پشت هستن انقدر ریزن که اصلا هیچ در مقایسه ربطی به اینا ندارن، یعنی که شاید جسه‌شون یک پنجم کسایی که جلو نشستن، که این در واقع یک اشکال دستکاری عکس اون شخصی که دستکاری میکرده وارد نبوده. این نشون میده که این کسایی متخصص دستکاری هم رژیم رو رها کردن و اینا رفتن دنبال یه عده آدم ناشی یا خودشون کردن. به هر حال این مسئله برای من پیش اومد که اگر در بیرون سالن اینها 30,000 نفر داشتن، چرا این سالونه که میتونه 10,000 نفر باشه رو با آدم واقعی پر نکردن؟ حداقل برای یه عکس یا دو عکس یا عکسایی که قرار چاپ بشه و خود این عکس دستکاری شده و حضور آدم فقط در اون مربع 40 در 40، یعنی یک جایی که 1600 متر مساحتش مثل مربع مساحتش، یعنی در واقع 1,000 نفر روش نشستن، این مسئله حضور مردم در خارج سالن رو زیر سوال می برد. برای همین من عکس‌های منطقه مقبره رو از روی گوگل مپ دانلود کردم که ببینم آیا ایرادی وجود داره روی این عکس‌هایی که اینا عکس‌های هوایی خبرگزاری فارس یا نه. و چیزی که برای من جالب بود اینه که این مقبره یه مستطیله، یک طولی داره و یه عرضی و مردم معمولا روی نمای طولش جمع میشن و در مقابل این نمای طول یک محوطه آزادی حدود 65 تا 70 هزار متر مربع، ولی جماعتی که اونجا بودن اون منطقه آزاد رو جمع نشده بودن، فقط یک جایی که پر از گلکاری و درخت و اینا اساسا نمیشه جمع شد اونجا جمع شده بودن و منطقه و جایی که جمع شده بودن رو میشه گفت مساحتش رو حدود 6,000 متر مربع تخمین زد و یه قسمت دیگر از در مقابل زرع کوتاه مقبره یه جایی بوده که محل رسیدن اتوبوس‌ها یا مردم پیاده بوده، یه منطقه یک تقریبا میشه گفت مربع حوالی اون دوتا چون فواره بزرگی درست کردن یک جای حدود 4,000 متر مربع و در این مساحت کم نمیشه 30,000 نفر رو گذاشت. بعد از گشتن کمی در سایت های مختلف، در سایت مهر خبری عکسی از پشت اون منطقه 6000 متری اونجایی که مناره ها وجود دارن پیدا کردم که این مساحت چیزی کمتر از 1/3 پر شده، که این نشون میده کمتر از 2000 نفر اونجا بودن. در اون اونکی منطقه هم که قسمت اتوبوس ها بوده اونجا هم میشه گفت حدود 2000 نفر جمع شده بودن، ازدحام کم بیشتره، ولی مسئله اینه که اون عکس قسمت اتوبوس ها صبح گرفته شده، اونکی عکس مال جلوی ورودی مقبره حوالی ظهر، یعنی که این جمعیتی که دم اتوبوس ها بودن دلیل نمیشه که اضافه کنیم به اون جماعت که جلوی در اصلی مقبره بودن. در نهایت میشه گفتش که با در نظر گرفتن اینی که تعدادی از اینهایی که صبح رسیده بودن همونهایی بودن که در نهایت به سالن رفتن و یه عده‌شون هم بیرون موندن که ادای حضور مردم در من در بیرون رو بیان با در نظر گرفتن تمامی موارد میشه گفت چیزی بین 3000 تا 5000 نفر اونجا بودن و به احتمال قوی تر حدود 3500 نفر در کل، یعنی 1000 نفر در داخل و 2500 نفر در بیرون در قسمت جلویی اون منطقه 6000 متری. برای همین واقعا رژیم مجبور شده که در تمامی خبرگزاری مختلف عکس‌های بسیار با زاویه تنگ بگیره که پشت قضیه رو نشون نده. و این عکس‌ها هم بسیار جالب بود برای من، چون دو چیز در اون دیدم. یکی اینکه عده زیادی لر اونجا بودن، توی سالن هم لر زیاد بود، و یه مقدار زیادی عرب که یا یه دم مغول و آدم‌های آسیای مرکزی که لباس‌های عربی پوشیدن و از این کلاهای عرقچین سفید گذاشتن. در نهایت عکسی هم از قسمت اتوبوس‌ها پیدا کردم که تعداد جمعیت بسیار بسیار کم بوده. در واقع اگر جمع‌بندی بخوایم بکنیم، باید یک مسئله دیگر هم در نظر بگیریم، اینکه هیچ گونه عکسی از تظاهراتی در شهرستانا چاپ نشد. در سال گذشته در همین محل زمانی که رژیم از 100000 نفر صحبت کرده بود، روی عکس‌ها حدود 5000 نفر دیده می‌شد و در شهرستان‌ها هم در قم 2000 نفر جمع کرده و در اصفهان 500 نفر رو که رو هم رفته میشه گفت 7500 نفر رو تونسته بود جمع بکنه که همه‌شون هم اغلب ایرانی بودن، یعنی میشد 100% ایرانی بودن. امسال در این محل در کل ایران تونسته بود 3500 نفر رو جمع بکنه، یعنی نصف پارسال، که اکثریتشون خارجی بودن و نه ایرانی، بیشتر عرب ها و یه مقدار هم این لورا که خیلی آدم های مسلمانی هستن. و در نهایت میشه گفت شاید تعداد ایرانی هایی که جمع کرده بود رسید به 1/3 پارسال و در واقع این روز 13 خرداد یا هفته و هفته خمینی در واقع نمودار سقوط شاخص تعداد طرفداران رژیم در حال حاضر بود. بلافاصله رژیم برآشفته شد، طرفداران جنبش سبز دوباره وارد معرکه شدند، گفتند فردا راهپیمایی به نفع حاله صحابی در خیابان‌های تهران دور حسینیه ارشاد. در همون شب رژیم آمد باز هم بگه اعلام قدرت بکنه، گفتش که جماعتی باز از همینایی که در روز رفته بودن سر مقبره امام امشب رفتن اونجا به نطق احمدی نژاد گوش کنن، که اینکی عکس‌ها از همه جالب تره، پرده‌های دکور نزدیکتر از همیشه دور محل سخنرانی و حدود 100 نفر اونجا حضور داشتن، که این واقعا یک شکست فوق‌العاده برای این روز بوده. و در پایان روز شنبه آخرین شکستش رژیم خورد، چون که کسی به طرفداری از حاله صحابی به خیابان نرفت. در این لحظه واقعا یهو رژیم دست پاچه شد، چون که در چند روز آینده، در حدود 10 روز آینده، این جنبش سبزی که واقعا تنها جوکرشه باید دوباره وارد صحنه بشه به یاد رأی منو دزدیدن و از این حرفا. در سالهای گذشته موقعی که مردم در برنامه های این بر اپوزیسیون تقلبی شرکت نمی کردن، رژیم همیشه می گفتش که هوا آلوده است، اینا از مواد آلاینده تو هوا ترسیدن و خانشین شدن. این دفعه هم یهو دوباره سر و کله آلودگی هوا در اخبار رژیم پیدا شد و رژیم عکسایی از آلوده بودن هوای تهران چاپ کرد که این خودش به نظر من بزرگترین شکست هفته است. رژیم در حال حاضر در جا میزنه و واقعا مانده که چه کار کنه. امیدوارم که ایرانیان داخل این اخبار رو استفاده کنن و در مسیر درست رژیم رو با دانش از کمی و کاستی‌هاش به چالش بکشن و اون رو یک قدم به نابودی خودش نزدیکتر بکنه.
باب من با اجازت پیش از این که برم یک چیزی راجع به پاسداران انقلاب بگم که راجع بهشون صحبت کردی. الان آمریکا با گذاشتن مهرهای خودش و کوششش برای اینکه اینها بیان و قدرت در ایران بگیرن، نیاز خواهد داشت به مقدار قربانی، و قربانی این داستان خود این پاسداران خواهند بود و این چیزی که باقی مونده ارتشی که از دوران شاه. در اصولا انتون عراق رو هم نگاه بکنید، سام حسین رو انداخت، پوشش اصلی آمریکا این بودش که اون ارتش عراق رو هم از میان ببره، نه به خاطر اینکه از اون افسران عراقی میترسید اینا، بلکه به هر حال اونا هم شکست خورده بودن و مانند خب خیلی جای دیگه میتونستن به اصطلاح یک جور پیوند، یک جور پیمان وفاداری به رژیم جدیدی که در عراق پیاده میشد داشته باشن. اما آمریکا اصولا چنین چیزی رو نمیخواست، بلکه میخواست که یک جور ارتش ناتوانی در این عراق وجود داشته باشه، برای همین هم به دنبال حتی کوردها هم نرفت و الان 7-8 سال کوششش اینه که یک ارتشی از بویژه شیعیان اونجا درست بکنه و آدمهای خیلی بیمایه و اینها. هدف اصلی این ارتش نوین عراق هم این نیستش که مرزهای عراق رو دفاع بکنه، حتی هدفش هم این نیستش که از امنیت داخلی پشتیبانی بکنه، بلکه بیشتر اینه که مانع بشه که اصولا یک ارتش نیرومندی در اونجا هرگز به وجود بیاد. در آینده این لیبی هم همین خواهد بود، هدف تنها انداختن این قذافی نیستش، بلکه از میان بردن ارتش نیمه قوی که امروز بالاخره این قذافی داره و مثلا یه دو ماهه در برابر این نیروهای ناتو از خودش دفاع بکنه. در آینده هم در ایران این پاسداران، سپاه پاسداران قربانی این داستان خواهند شد و خواهند گفت تمام این بدبختی های 30 ساله گذشته که مردم بوده تقصیر این پاسدارانه، اینها کثیف‌ترین آدم ها هستن، اینها هستن و اینا رو، و پاکسازی خواهند کرد به شکل خیلی بدجوری. یک ارتش نوینی با آدم های نوعی درست خواهند کرد که مانند دوره قاجار اینها نقششون خواهد بود که همین فقط ایران ضعیف بمونه و تنها مانع از این بشه که اون ارتش که یک ارتش نیرومندی در ایران به وجود. پس امروز نتیجه گیری که میخواستم بکنم این که باید پاسدارها و اصولا نظامی ها در ایران و حتی گروه های انتظامی که تو دیگه اسم نام شهربانی نیستش، اینها هوشیار باشن، بدونن که اینها خواهند بود که قربانی اصلی برنامه آینده جمهوری اسلامی و غرب خواهند بود و اون جبهه خودشون رو به صورت مشخص عوض بکنن، بدونن که امیدشون دیگه در این آیندهشون در این رژیم نیست، درچه پرچم خودشون رو عوض کنن. و در واقع خب حالا 30 سال ما به کجراه رفتیم، امروز راه درست انتخاب بکنن، نه تنها برای کشور خودشون، نه تنها برای مردم خودشون، بلکه برای اصلا به حسی خودشون، چون که اونها سر خود اونها خواهد بود که اول از همه پرواز خواهد بود.
بسیار جالب بود با اکچومدوان، اولش هم قطع شدم ولی کاملا درست فهمیدم منظور چیه و امیدوارم که تحلیلت به ایران رسیده باشه. یکی از مهمترین مسائلیه که گفتی و من همیشه این رو یادم میره که تکرار کنم و از این بعد هم خودم این رو تکرار خواهم کرد.
باش گر... من با اجازهتون با شما خداحافظی بکنم و تا بعد.
سپاسگزارم آقای بابک، خیلی متشکرم.
باش خدا نگه
تا هفته آینده. به درود. خدمت رو عرض کنم آقای با پوزش. دوستان امروز یه شنبه پنجم جون 15 خرداد 2719 تاریخ ایران. خدمت رو عرض کنم شما راجع به اتوبوس که صحبت کردین و تخمیم جمعیت اون اتوبوس پس مثلا با اون تعداد 30,000 تا میشد. پس من اینطور فکر میکنم که به تمام مساجد اینا یه اتوبوس فرستادن و ممکنه یه اتوبوس مثلا با 2 نفر اومده باشه، یعنی اون اتوبوس ها شاهد این هست برای من الان که اینا تخمیم 30,000 نفر رو فکر کرده بودن با فرستادن اتوبوس جلوی هر مسجدی و مسئول مسجد یا آخوند محله میتونه اینو پرش بکنه و این انجام نشده. من اینطور فکر میکنم. چند تا اتوبوس شما تخمین زدید؟
والا من اول با هم رفته 500 تا شمردم ولی بعد دیدم بیشتر نصف اینا مینیبوس بوده، حدود 100 تا یا 300 تا یا 200 تا اتوبوس گنده بوده، یعنی چیز عجیب غریبی. ماشین زیاد بوده، یه پیاده هر دسته از در و دیوار عکس انداختن که میای. البته تقلب هم میتونه باشه، اینا رو چسبوندن دیگه رو عکس، خیلی ساده است. هر کسی که کار گرافیست کرده باشه میدونه که میشه کرد، ولی اینی که شما گفتین هم بسیار ممکنه که به علاوه اتوبوس خالی هم فرستادن عکسشو گرفتن که خب اتوبوس آدم میبینه فکر میکنه که خالی میاد، که میگه بس او هر اتوبوس من ضرب در تعداد مسافر میکنم میشه اینقدر. در واقع رژیم از یه طرف در داخل رو درواسی داره با طرفداراش، میخواد به اینا امید بده، و از طرف دیگه با این کارا اونایی که در برنامه ها شرکت میکنن اولین کسایی هن که در جریان مشکلاتش هستن و اولین کسایی که در آینده این رو ول خواهد کرد، چون که میبینن که هیچی تو دستش نیست و داره خالی توپی میاد.
و یه مسئله دیگه هم که فرمودید راجع به گروه 8 بود که در مورد ایران، من یعنی اطلاع هممون داریم که این گروه 8 بعد از سفر رئیس جمهور امریکا چند روزه در انگلستان و اون اتفاقاتی که افتاد و به اتفاق نخست وزیر انگلستان اینا وارد گروه 8 شدن. هم سخنرانی که ایشون اینجا داشت یک مختصری اون آخرای صحبتش فقط اسم ایران بود، همین هم در خود گروه 8 صحبتی نشد. من فکر میکنم هر دو تا کشور به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که مسائل دیگه‌ای در دنیا مثلا مثل گرفتاریشون سر فلسطین و اسرائیل، سر عراق، افغانستان، پاکستان، جای دیگه حل نشه، فعلا همین کمکایی که شما میفرمایید و با نگفتن مسئله اساسی ایران توی گروه 8 حفظش، یعنی یکی از شرایط اولین اقدام تو گروه 8 اینه که شما به ایران فعلا کاری نداشته باشید، این تقاضاهایی که ما داریم رو فعلا انجام بدید تا اینکه بعدم به مسئله ایران برسیم. من فکر کنم اگر صحبتی نمیشه ایران و اینا برای کلید حل مشکلات اقتصادی خودشون در دست دارن، چون دو گروه انگلیس و امریکا آدم دارن توی ایران و این هر دو جناح مخالفی هم که با هم حالا اسمش دو جناح مخالف از زیر چتر قانون اساسی اون مافیای بین المللی کمربند سر، این دو جناح با هم فعلا دارن بازی میکنن. پس من اینطور دارم برداشت میکنم که وجود ایران رو دارن استفاده میکنن برای منافع خودشون در قسمتهای مختلف در مقابل کشورهایی که با اینا طرفن، با امریکا و انگلیس که اسمش هم میذارم متحدین، ولی توافق مثلا میبینم فلسطین و اسرائیل داره به اسرائیل میاد، داره به فرانسه میاد برای صحبت صلح. یا یه اتفاق دیگه ای هم افتاده بود که الان یادم نیست که دیروز بهش اتفاقا برخورد کرده بودم که با همین مال فرانسه بغل هم گذاشتم، یه مسائل عجیبی توی آن رفتن وزیر امور خارجه انگلیس به لیبی و این اتفاق الان که مثلا میگن این همه جنگی و وزیر امور خارجه و انگلیس بلند شده رفته اونجا، پس یا رفتن مکین به برمه با اون خانم که میخواد بیاد جانشین اون مسائل بشه. این مسائل رو که دارم میبینم فکر میکنم من که اینا عوامل خودشونو در ایران اینطور دارن ساپورت میکنن که بازیهای سیاسی انجام بدن، ولی متاسفانه الان نمیتونن از وجود مردم، یعنی برای اینا متاسفانه، برای ما خوشبختانه اینا دیگه نمیتونن از این بازیهاشو از وجود مردم استفاده کنن، چون مردم در اون حدی الان رسیدن که دیگه وارد این بازی ها نمیشن، تقریبا میدونن بازیه و مسخره بازی. خواهش کن.
ببینید من دوباره یادآوری میکنم که در سال 1357 آمریکایی‌ها میخواستن یک حکومت اسلامی در ایران بیارن با مهرهای خودشون. برای این بازی راه حلی نداشتن به جز استفاده به آخوندها، چون آخوندها اصلی ترین مهره اسلام بودن، نه اون فوکلکرافاتی های آمریکا. و در نهایت بازی رو باختن و مهره های تو ایران دارن، ولی مهره ها سر کار نیستن و رژیم هم همه گونه استفاده از این مهره ها میکنه برای مسائل خودش. و اونا خب آدم هم دیگه، آدم هنی که نیستن، برای اینکه جونشون رو حفظ کنن و به هر حال برای اینکه تو بازی باشن در برنامه شرکت میکنن. بهترین نمونهش همین زنکیه که میگن مرده و من واقعا شک دارم که مرده باشه، حاله صحابی، چون این طرفدار فمینیسم اسلامی بوده، پافشاری برای اینکه اسلام و قرآن آزادی برای زن آورده، که این هم به نفع رژیم هم به نفع آمریکا، اون اسلام آمریکایی. در این حال عضو کمیته مادران صلح بوده که حمله به جمهوری اسلامی نکنی، که باز هم به نفع جمهوری اسلامی هم به نفع آمریکا، که آزادی خواه میگه آزادی خواه ها، من نمیگم حمله به اینا خوبا، ولی میگه آزادی خواه های اصلی که مسلمان هن میگن به ایران حمله نکنید، ما دنبال اصلاحاتیم نه عوض شدن رژیم. یعنی که اون کسانی که مال آمریکا بودن الان در مسیری که به نفع آمریکاست و در نهایت به نفع رژیم هم هست کار میکنن و اصولا کاری به ماها ندارن. مسئله دوم اینه که آمریکا و انگلیس با هم در سر به دست آوردن منابع نفتی در جنگ هستن، ولی این رو در عمل قائم میکنن، چون در علنن با هم دوست و همپیمان هستن و به هر حال یک رودرواسی با هم دارن، ولی گاهی میزنه بیرون. اخیراً در فرانسه این رو نشون دادن موقعی که رئیس جمهور آمریکا اوباما اخیراً در انگلیس بوده، در مهمانی شامی که ملکه داده بوده، در زمانی که آهنگ سرود ملی God Save the Queen داشته اجرا می‌شده، یهو بلند می‌شده، شده شما حتما دیدید، شروع به نطق می‌کنه، حرف زدن، هی حرف حرف حرف، و اینا مات مات نگاش می‌کردن که این مرتیکه مگه پروتکل بلد نیست، چرا داره الان حرف می‌زنه. یادتون باشه چند وقت پیشم چون با ملکه دست نده بود به عربستان سعودی تعظیم کرده بود، این همه برنامه است، نه که اوباما یه آدم احمقی باشه، این مأمور یک برنامه است و هدف اینا تحقیر به اصطلاح مملکت انگلیس. اخیراً که فیلم ساختن که یک پادشاه الکنی داشتن اینا، که البته میگن یه آدم وطن پرستی بوده، ولی مسخره میکنن. مطبوعات خود آمریکا هم خیلی ازدواج فرزند فرانس چارلز رو مسخره کردن. اینا با هم یک دعوایی دارن که به این صورت میزنه بیرون با رفتاری بسیار سخیفانه و پستانه، و در کنارش نشون میدن با هم رفیقن، در کنارش تا جایی که بتونن به هم ضربه میزنن و جایی که به نفعشون نباشه ضربه نمیزنن. مثلا در مورد ایران آمریکا به نفعش نیست ضربه بزنه، اگر زیاد ضربه بزنه این رژیم سرنگون میشه و اصلا اسلام اون برنامهش میماله و از بین میره. فعلا با این وضع ساخته، فعلا بهره برداری دیگری از جمهوری اسلامی میکنه و اون یه که خود شما همیشه بهش اشاره میکنین که میگه که با اعلامی که جمهوری اسلامی خطرناکه در همه منطقه نیرو پیاده کرده. در هر جای بازی بگیرین تا موقعی که این رژیم هست و در خدمت انگلیس هست، هم به نفع انگلیسه و هم به نفع آمریکا. چه اگر بازی دستش نباشه به بهانه اینا در منطقه حاضره، وقتی هم که بازی دستش بیفته که دیگه واویلا، باید ایرونیا کفش و کلاه بکنن برن در جنگ های جهادی در آسیای مرکزی نبرد بکنن به نفع آمریکا. به هر حال این مسئله G8 در واقع قسمت بیرونی به اصطلاح میگن این کوههای یخی که شناوره حدود 10% بیرون، 90% اون زیره. ما 10% بیرونی رو میبینیم که اینا میان و حرفای مؤدبانه میزنن، قسمت زیر کار رو نمیبینیم که اونجا به همدیگه ضربه میزنن. فرانسه هم واقعا از زمان جنگ جهانی دوم دیگه نقشی نداره، چون با قدرت اصلی دست آمریکا انگلیسه، چون اینا بیشترین شرکت های نفتی رو دارن. فرانسه یه شرکت نفتی داشت که اون هم سهامش رو در سال 1996 از دست داد به طور قانونی و الان قدرتی نیست. باید گاهی عقب انگلیس بدوه، گاهی عقب
آمریکا.
و در واقع در زمان شیراک که طرفدار جنرال دوگل بود، فرانسه دنبال سیاست دیگری بود که سیاست ملیگرایانه است، که اونجا میگفتن ما باید بریم به آلمان و روسیه نزدیک بشیم، چون اینا به هر حال هم منطقه ما هستن، اروپایی هستن، هم فرهنگ هستن. ولی از موقعی که آقای سارکوزی اومده سر کار یکم این سیاست رو عوض کرد، بعد پشیمان شد و از موقعی که پشیمان شد و یکم بنای به صدا عدم همکاری با آمریکا رو گذاشت، خیلی برنامه‌های ناجوری براش پیش اومد، تبلیغ بعدش زیاد شد و آمریکا اومد این یارو رو علم کرده بود، این آقای استروسکان رو. کتاب‌های زیادی نوشته بودن در موردش، گذشته افتضاح این رو دوی تجاوز به زنهای مختلف داشت ماسمالی کرده بودن، یک قهرمان ملی سوسیالیست رو ساخته بودن، ولی این بابا به هر حال چون اون حالت درونیش خرابه همه رو خراب کرد و الان موقعیتی شده که دوباره همین آقای سارکوزی انتخاب بشه، ولی این دفعه دیگه درس گرفته و الان با آمریکا راه میاد. و این رو من چیزی که در مورد بگه بخوام به ایران وصلش بکنم، اون زمانی که با آمریکا راه نمی اومد، با آلمان و روسیه راه می اومد، به نفع ما نبود، چون این دو کشور نفع روسیه و آلمان نفعشونه که جمهوری اسلامی بمونه، چون قرارداد دارن. حالا هم که با آمریکا راه میاد، باز هم به نفع ما نیست. برای همینی که من همیشه یادآوری میکنم که این مسائل ممالک بزرگ که نمونه رفتارشون رو در G8 میبینیم، مسائل و منافع خودشونه. ما اگر دنبال منافع خودمون هستیم، باید بریم کشت خودمون رو بسازیم، خودمون رو قوی کنیم، با استفاده از ضعف رژیم، با استفاده از قطع رابطه سپاه با نظام به صحنه بیاییم و این رژیم رو با اعتصابات سرنگون کنیم و در نهایت یک قدرت جدیدی سر کار بیاریم که تمام قراردادها رو زیر سوال ببره و هر حال قدرت جدیدی هم بیاد تمام قراردادها زیر سوال میره و هر قراردادی امضا بشه از این قراردادهای فعلی بهتر خواهد بود. امیدوارم که حواس ما جمع باشه وارد تفسیر بیپایان رفتار خارجی ها نشیم، چون که اونها برنامه خودشون دارن و ما منافع و برنامه خودمون رو باید داشته باشیم.
آقای کاوه عزیز، این مسئله کشکمون رو با اسب حسابیم و ببینید من چجوری برداشت میکنم، واقعا ناراحتم هم داره میکنه، زجرم در حقیقت داره میده. فرضاً شما تفسیری میکنید در هفته دو مرتبه در مورد این سیستم که شکست های این سیستم رو تشریح میکنید که شکست خورده در مقابل مردم و هی راهگشای بیشتری میشید برای مردم که ببینید اینجا شکست خورده، ببینید اینجا شکست خورده، ببینید که اونایی هم که یه ذره اینوالف هستن با این رژیم خودشونو بکشن کنار. ولی متاسفانه من این رادیو تلویزیون ها که هیچ، بذاریم کنار، میایم سر کامپیوتر و یه پایگاهی مثل فیسبوک و توییتر، اینا دیگه مردم ایرانی هستن دیگه. الان من متوجه میشم که مردم میخوان فعالیت سیاسی بکنن که بیشترشون هم جوانن و شروع میکنن به اصطلاح خودشون مبارزه. مبارزه اینا اینه که کلیپ های اشخاصی رو میذارن که مربوط به این رژیم هستن و فقط یه تیترون بالاش داره که ببینید این خائن چه میگوید، یا این نمیدونم جنایتکار فلانی. یه کلیپ میذارن این آقا داره یه جا مصاحبه میکنه، میگن کی هست، پرچم جمهوری اسلامی اونجاست و در حال کلی من فقط تیتری رو که میبینم اون شخص انتخاب کرده تیتر تبلیغاتی است که مردم رو گول بزنه بیشتر و بیشتر این سیستم رو برعکس چیزی که داره اتفاق میفته که شما داری تشریح میکنی که در همه جا شکست هست. و این کاری که اینا دارن میکنن به نظر من برعکس این اتفاقی که داره برای این رژیم میفته و نگهداری این رژیم با تبلیغات ظاهری نفرات داخلی این رژیم هستش. و به طور کلی اینجا بیشتر دارم متاسف میخورم که با شناخت این که ما رادیو تلویزیون ها رو الان داریم میبینیم که در سطح غیر ایرانی دارن کار میکنن و اصلا مسئلهی به نام این که مردم رو از مرگ، از کشته شدن جوانان جلوگیری بکنن اصلا تو کار نیستون. فرمول اعتصابات یه فرمول به نظر من حیاتیست برای نجات مردم و در ضمن حرکت ملی است که همه میتونن انجام بدن. یعنی کسی نیست، اگرم کسی باشه که مخالف باشه خب اعتصاب نمیکنه، میاد سر کارش نهایتا. ولی توی حرکاتی که اینا دارن مردم رو تشویق میکنن که تظاهرات بکنن، که خیلی شو شما الان داریم میگی بهانه های مختلف و مردم جواب ندادن، باز هم من میبینم اتفاقاتی که در کشور ما توی این لاقل یه سال نیم گذشته رو تجربه میکنم، میبینم هر حرکتی رو که این جوانان هزینه جانی دادن و گرفتاری توی کشور ما شد، در بیرون مدت ها قبلش، دو هفته، سه هفته، یه ماه قبلش در بیرون و همون سایت های فیسبوک و توییتر شروع میکردن به اینکه این اتفاق میخواد توی ایران بیفته. و الان من تعجب میکنم این همه ما داریم میشنویم میبینیم که این اتفاقات ضرر مردم بوده، بچه ها را از جر ثقیل آویزون کردن، چرا دنبال یه فرمول ملی که اعتصابات هست که فلج میکنه این رژیم؟ یعنی دیگه هیچ جوابی به هیچ جای دنیا که به خودش هم جواب نخواهد داشت که آقا این مردم برای چی سر کار نیومدن. بالاخره یک مسئله ای باید باشه یه کشوری بره توی خونش بگیره نصف روز یا یه روز بیرون نیاد. این مسئله بسیار قابل جواب سیاسی برای دنیا خواهد بود. برای یه چنین اتفاقی با این تجربیات یه سال نیمی که من دارم میبینم که هر اتفاقی تو کشور میفته بیرون سرصداش هست، چرا این مهر سکوت رو من روی مردمی که تو فیسبوک و توی اینترنت هستن میبینم؟ آیا واقعا اینا متوجه نیستن، نمیدونن، یا اینا هم ماموریتی دارن انجام میدن؟ خواهش میکنم.
ببینید، من روز اول به شما گفتم که این فیسبوک وسیله‌ایه که ببینن کی با کی رابطه داره، کی چی دوست داره، کی چی میخونه. بعد دیگه همه جا گفته شده که بیشترین بودجه این سازمان از CIA میاد. توییتر هم یه چیز وابسته فیسبوک، اخیراً مدیر عامل توییتر شد مشاور اوباما. خب من فکر می‌کنم از اولی مشاور بوده، حالا اینو رسمیش کردن. مثلا این که هست اینه که بسیاری از این حساب‌های فیسبوک چیزای تقلبیه، یه اسم اونجا میذارن مثلا کوروش ایرانی، زیرش هم هزار تا خط میذارن به سبز و فلان، یه خط هم به شهریار رضا پهلوی میذارن که ددگردی بدن به بقیه، و یک رشته درست میکنن که وقتی که یه خبری میاد این خبر متصل بشه به این سر رشته و ضرب داره یک بشه، ضرب داره ده بشه، ضرب داره صد بشه، ضرب داره هزار بشه و هی تکرار بشه، و این تکرار هر خبر حرف مفتی رو تبلیغ به حقیقت بکنه. پیروز این داستان حاله صحابی بود، الان دیگه حاله صحابی تقریبا قهرمان ملی شد، جای ندای بیچاره رو که اومده بود کوچه گرفته. اینه که دیگه اونکی رو چادر سرش کردن به زوری، دیگه اصلا خودش ها چادر تو خواب هم تو سرش میبسته. در کنار این مسئله، خب ما هیچ کنترلی نداریم. من همیشه گفتم که ما واقعا باید کم پرهیز کنیم از این وسایلی که خارجی درست میکنه، چون اون برنامه‌شو چیده که چه استفاده از این بکنه وقتی این رو درست میکنه. حالا اگه شما بیاید از فیسبوک بخواید استفاده بکنید در مسیری که اونو نخوان، بلافاصله حساب شما رو می‌بندن. در یوتیوب بسیاری از حساب‌ها بسته شده که فیلم‌هایی می‌ذاشتن که در واقع واقعیت ایران نشون میداد. در فیسبوک هم همینجور، در توییتر که چی؟ در توییتر من اگه خودم رو تیکه پاره کنم بیشتر از شاید 50 نفر همراه نمیتونم پیدا کنم. بعد یه آدمی که فقط تکرار میکنه حرفا رو و همه هم اومدن گفتن آقا این دروغ غلط میگه، میام این 50,000 نفر طرفدار داره. خب این 50,000 نفر همون داردسته رشته آمریکا میان به این میچسبن حرف مفت این رو تکرار بکنن. انتظاری از فیسبوک نمیشه داشت. اینا وسایل الکترونیکه در خدمت این برنامه آمریکا. در کنار این مسئله یک تکنیک دیگه هم وجود داره که آمریکایی‌ها از مدت‌ها پیش در اختیار مجاهدین خلق گذاشته بودن. صدها بلاگ درست شده، قیافه و شمایل بیرونش فرق داره ولی خبرها یکسانه. یعنی یکی یه جایی میزنه بلافاصله به همه این سایت‌های کوچیک منتقل میشه و یه خبری که یک خبر بوده یه نفر نوشته یه هزار جا چاپ میشه و تبدیل میشه به خبر واقعی. اینا تکنیکشون اینه، راه دیگری ندارن برای اینکه دروغ پرون خودشون رو پخش بکنن. در واقع ما یک راه حل در مبارزه ما اینا داریم و اون چیزی که شما همیشه خودتون میگین، این چیز وسایل برق، آب، نون، چه میدونم میوه تو ایران به دست مردم تولید میشه. اگر این مردم دست از کار بکشن، اگه اونا 100,000 تا توییتر بزنن، فیسبوک بنویسن، بازیگر اصلی مردم در صحنه خواهند بود و نه اون شارلاتانی که پشت کامپیوتر نشسته و یک بند خبر در مورد جنبش سبز مینویسه، در مورد چه میدونم حاله صحابی می‌نویسه. پیروز نوشته بودن حاله صحابی هیچ کی نیامد تو کوچه، 10 نفر بودن. امروز نوشتن 10ها نفر بازداشت شدن، حتی مثل که اونایی که خونه نشسته بودن اینا تو کوچه بازداشت کردن. یعنی واقعا من شخصا دنبال این نمیرم که افشاگری بکنم روی هر مسئله، چون واقعا خواننده‌های خودم رو دارم و خود اینها کم کم تحلیلگر شدن، برای من گاهی تحلیل خودشون رو میفرستن روی مسائلی که به هر حال من حوصله‌شو ندارم بیگه بشینم روش بنویسم، چون صد بار گفتم. و این جالبه، اینه که یک بدعتی ما گذاشتیم که مردم فکر کنن اطلاعاتی برای فهمیدن اوضاع داشته باشن. این مسئله در خود ایران وجود داره، من فکر میکنم که مردم ما این دانش رو پیدا کردن. مدت دیگه هست اینه که داشتن دانش خوبه، ولی باید آدم ازش استفاده بکنه، و یعنی هیچ فایده نداره، و یعنی میشه هیچی، چون بودم هیچ فایده نداره. ببینید یه نفر هستش که سالها میره درس میخونه پل بسازه، یکی دیگه میره تو خیابون درسش هم نخونده، میخواد از رودخونه رد بشه، میزنه درخت رو میندازه از روش رد میشه. این عقلش رو میرسونه، و اینکه بالاخره حساب کرده که از این پل، از این رودخونه رد شدن باید یک سطحی باشه، محکم باشه، از درخت استفاده میکنه و میدونه که درخت رو با چجوری رد کرد و رد شد. این رو ما احتیاج داریم که مردم تحلیل بکنن و بلافاصله ازش استفاده ای بکنن، جلو برن. وقتی میبینن که در مراسم 13 خرداد کسی نرفته، امروز که بدتر 15 خرداد بود، روز سال روز شورش خمینی، من دیدم تنها عکسی که هست حدود 40 نفر تو تهران جمع شده بودن، از این 40 نفر یک چهارمش بچه بودن، 50 درصدش پیرمرد بودن و پیرزن، و بقیهشون هم یه آدمایی بودن که لباس نظامی تنشون، برای قیافه ها دیده نمیشه از گردن به زیره، خب معلومه که یه ایرادی بوده روی قیافهشون که نمیخواستن اینا نشون بدن. و این بوده تعدادی که جمع شدن به یاد بوده شورش خمینی که پایه‌گذار به اصطلاح فرهنگ اعتقادات اسلامی ایناست و از رژیم فوق‌العاده خرابه. وقتی که این رو میبینن مردم باید خودشون رو آماده کنن برای فعالیتی، و این فعالیت چیه؟ شعار نویسی. فعالیت چیه؟ شعار دادن در دل شب، پرچم گره زدن به کوچه و خیابان، همون چیزایی که ما واقعا گفتیم، چیزاییه که در تاریکی شب میشه انجام داد، خرجش نزدیک به صفر برای مردم، ولی اثری که دروش میمونه روی همسایه‌ها، روی رهگذران، اثرش فوق‌العاده است و در دل شب وحشت میندازه در دل آخرین طرفداران رژیم. باید واقعا مردم فعال بشن و نه فقط اینکه دانش داشته باشن و تفسیر بکنن.
آقای کاوه، به نظر شما از این، حالا میگن 7 میلیون، بگیم 5 میلیون ایرانی که در خارج از کشورن، میشه آمار گرفت حدسن که روزانه ما حدود مثلا 50 تا 60 هزار تماس از این 5 میلیون به داخل 70 میلیون داشته باشیم؟ این امکان هست که مردم اصلا، نه که برای مسئله، به طور روزمره کار روزانه، نه که به عنوان کار باشه، احوال پرسی، خبر، بیزینس، به طور کلی از این 5 میلیون، اینو من پیش خودم فکر کردم که ممکنه 50 تا 60 هزار تماس تلفنی در روز ما از بیرون از کشور از ایرانی‌ها به داخل داشته باشه. این میشه مقیاس و نزدیک، من شما میدونید اینو نزدیک،
اونایی که بیشتر زنگ میزنن آدمای رژیمن که با ایران بیزنس دارن، اونایی که بر...
نه غیر از، اصلا به طور کلی برای هر مسئله، مثلا فرض کنیم که خود شما مثلا یه فامیل داری، در ماه ممکنه یه مرتبه زنگ بزنی، شما از اون 5 میلیون در ماه یه مرتبه زنگ میزنی، خب این 5 میلیون رو تقسیم بر 30 روز بکنی، به تعداد آنچنانی من میتونم پس حدس بزنم که در همون روز که شما میزنی، مثلا منم میزنم، بشیم 50,000 نفر از خارج برای هر مسئله‌ای با ایران در تماس باشه. این امکانش هست به هر حال.
حالا من مطمئن نیستم، چون خیلی اصلا به ایران زنگ نمیزنن، کاری ندارن به اونجا، دل بریدن از ایران. عقل بعضیا تمام خانوادهشون تو ایران خارج اومدن، کاری به ایران ندارن. مسئله دیگه اینه که وقتی هم زنگ میزنن واقعا نمیتونن که حرف سیاسی بزنن. من فکر میکنم اونایی که زنگ میزنن یک بند زنگ میزنن و یه دستن اصلا زنگ نمیزنن، و اونایی هم که یک بند زنگ میزنن خب مواظبن که حرف سیاسی نزنن که باعث دردسر فامیلشون تو ایران نشه. برای همین واقعا نمیشه که روی این مسئله حساب کرد برای اطلاع رسانی. اون کسایی که واقعا میخوان حرف سیاسی بزنن باید تلفن از ایران بشه، از راه این تلفن‌های کارتی که کارتو بعداً بندازن دور. اونم البته هزینه داره، خب هر آدمی نمیتونه این کارو بکنه. من بیشتر واقعا فکر میکنم که چیزی که میتونه کمک بکنه اینه که همین اخباری، همین تفسیرهایی که ما در اینجا میکنیم و به ایران میره از راه اینترنت رو اون کسایی که دسترسی دارن و خب کسایی که در ایران به اینترنت دسترسی دارن، کسایی که دستشون به دهنشون میرسه، لطف کنن اینا رو کاست بکنن، سی دی بکنن، خالص کاست که بجن سی دی بکنن و اینا رو تکثیر بکنن، پخش بکنن در این ور و اون ور. اونایی که وسع مالیشون بهتره میتونن چندین فایل رو که در سایت ما هست در اینا روی این کلیدهای یو اس بی بذارن، میتونن شاید تمام فایل‌های صوتی، تمام تفسیرهایی که از چند سال پیش شده، برنامه‌های شمشیری، همه رو جمع بکنن روی یک دونه کلید یو اس بی بذارن که خرجش هم $10 در حال حاضر یا $20، این رو این ور اون ور پخش بکنن اگر وسع مالی دارن. ولی واقعا که ما حساب کنیم که یه آدمی به فامیلش زنگ بزنه و اون رو به خطر بندازه، من شخصا فکر نمی کنم کسی داوطلب بشه. و این ایرانی هم که اصلا در زمینه وطن پرستی خیلی کمکارن، دیگه این ازشون بخواهی دیگه میذارن فرار میکنن، یکم هم نمیشه پیداشون کرد.
پس چجوریه که این مسائلی که مثلا مثل 22 بهمن، 16 آذر، اینا که مربوط به این رژیمه، یا مسئله همین موسوی و کروبی و مثلا اینا، پارسالو میگم که در گول زدن مردم گول خوب میخوردن، اینا بیرون صحبتش میشد، به چه وسیله‌ای این میرسید به گوش مردم ایران که از اون همه بعد به نظر من به اطلاع همه رسیده باشه که یهو یه تعداد هزار نفری گول میخوردن میومدن بیرون و یه مقدارشون گرفتار میشدن؟ پس این به چه طریقی رسیده به ایران که در این روز مردم میخوان بیان بیرون؟ چون این سازماندهی داخل که نمیشد انجام بشه که مثلا تابلو بزنن یا یه نفر تلفن بزنه فلانی من میخوام جمع بشیم بریم بیرون برای فردا. اینو من امکانشو واسه این درصد تلفنو گذاشتم که خود من خب در هفته هم جمیله، من حتی تا درجه پسرخاله، پسرعمو، دخترعمه، اونایی که همسن خودم هستن، خب با هم قطع رابطه که نکردیم و حرفی هم البته نداریم بزنیم جز احوال پرسی هستم. اصلا این یه چیز معمولیه، چون اگر من دارم کار سیاسی میکنم اجباری به اونا ندارم که اونا در خطر باشن، احوال پرسی و اینا انجام میدیم. بعضی مواقع از اونها از داخل میگن که آره شما هم شنیدیم مثلا فران روز مردم خوام برم بیرون، من آره یا نه میگم. به این خاطره که من خودم یه آمارو دارم از برخورد خودم از نظر درجه اول و دوم و سوم فامیلی خودم، اینو پس در احساس ایرانی ها میبینم که با داخل به هر حال خارج یه نفر این کار رو انجام میده. این تماس رو به طور کلی معمولی، تماس معمولی رو حتما این درصد 50,000 تا در روز رو دارم و تو اون تماس ها حرفش میاد. یعنی به نظر من موقعی که تو خارج دارن صحبت میکنن که مردم خوان بیان بیرون، یه شخصی از امریکا داره زنگ میزنه ایران، قصد نداره اونو بگه، داره احوال پرسی میکنه، توی احوال پرسی و ناله های او این صحبت هم پیش میاد که آره یه همچین صحبتی هم اینجا هست، مثلا که میخوام مردم بیان بیرون. من به این خاطر میگم اگر اینا یه سیستم قوی سیاست خارجی پول داره خرج میکنه تو خارج، این نوع مسائلی رو تو تمام تلویزیون ها و رادیو ها رگای گردنشون میزد بیرون و کلیپ میگوشتن انجام میزدن، درصد تماس ها هم اینا با خبر هستن که مردم به هر حال روزانه ایرانی های خارج 50-60 هزار نفر احوال پرسی هم شده میکنن و فقط کافیست اینا مخشویشون بکنن یا یه چیزی رو شایع کنن در خارج، این اتوماتیک انتقال پیدا میکنه به داخل. و چون اینو من حتمی میدونم، چون میدونم این اتفاق میفته برای مردم تو صحبتشون، حالا هر چقدر نخوان سیاسی صحبت کنن، این شستشوی مغزی تلویزیون های خارجی در ایرانیان خارج از کشور اتوماتیک انجام میشه. و چون میدونم این اتوماتیکه و اثراتش رو تجربه کردم، به این خاطر فکر میکنم که ما اگر شایعه اعتصابات رو بذاریم در خارج و اینو فعال بشیم که همین کار که اینا کردن، ما هم هی بگیم مردم میخوان اعتصاب کنن، مردم میخوان اعتصاب بکنن، این خودش همون شکلی رو میگیره که یه عده جوون و اونم تازه گول خوردگانی که تعدادشون کم بود، ولی این دیگه گول خوردن نداره. وقتی اعتصابه طرف میدونه بچهش تو خونهش بغل دست خودش، خودش هم نشسته راحته که خون از دماغ بچهش نمیاد. اینو من بیشتر مطرح کردم که چه راهی به نظر شما میرسه ما اینو در خارج از کشور شایع کنیم بین ایرانیان و اصلا کل دنیا شایع کنیم که مردم تصمیم دارن یک اعتصابات ملی سرتاسری دست بزنن. اینو نظر چه راهی رو دارید؟ به هر حال شما تجربه دارید توی نشر و این کارا، خواهش می‌کنم.
به معلوم یه مسئله هست، اینه که مردم رو بیارن تو کوچه به نفع موسوی، تا اینکه خود رژیم میخواد در خود ایران تبلیغاشو در سایت کلمه، جرس، چنم راه سبز امید و همینا چاپ میکرد. احتیاج نبود که از خارج زنگ بزنن. ولی طرفداران نظام و وابستگان آمریکا که میخواین اسلامی بمونه ایران، اونها بخش میکردن، احتیاجی نبود که رد و بدل بشه. مسئله دوم اینه که شما اشاره کردین به حضور مردم و گورخوردا. این گورخوردا همون اول بودن، همون هفته اول بودن. در پارسال اون برنامه‌های جمع کردن مردم روز قدس و نه غزه نه ایران، همون داردسته 3000 نفر دفتر تحکیم وحدت بودن، تو کوچه می اومدن جمع می شدن، ازدحام می کردن که مردم دیگه هم واستن، ولی مردم دیگه وای نمی سادن، راشون کج می کردن، از اون وقت می رفتن. یعنی که با تمام تبلیغات داخلی سایت های سبز و بلوگ های سبز و هرچی که دوست دارین، این برنامه نگرفت و ربطی به تلفن زدن ها نداشت. در عوض برنامه هایی که ما پیشنهاد کرده بودیم هیچ تبلیغش نمی شد، مثلا چهارشنبه سوری، مثل 17 دی و هر چقدر بگیر، اونها چون مزدورن حرف نمی زنن. هموطنان عزیزم که خب به هر حال معذوراتی دارن، نمیخوان فامیلاشون به خطر بیفتن. در واقع تنها موقعیتی که این افکار موفق شد، موقعی بود که افکار ما گره خورد با افکار و پیشبینی های مردم. یعنی روز چهارشنبه سوری امکان داشت به صحنه اومدن. الان باید ما فقط روی مردم کار کنیم، روی مردم خودمون تفسیرهای درستی به اینا برسونیم و اینا رو متقاعد کنیم که در واقع در فقط صبر نکنن چهارشنبه سوری سال دیگه بیان بیاد تو کوچه. تو مو هزار اتفاق میفته به نفع این رژیم از مدل همین حمایت‌های غیر مستقیم غربی ها، از راه G8، از راه فیسبوک، از راه توییتر، از راه شیرین عبادی، از راه هرچی که بخواد. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که وضعیت رژیم رو توضیح بدیم و تبلیغ بکنیم در مورد اوضاع واقعی رژیم، و نتیجه هم میبینید خود رژیم میاد به ما جواب میده از راه پخش اعلامیه، از راه این گفتن که نخر مهندسین در وزارت یا صنایع نفت مشغولن، اعتصاب نشده. ما واقعا راه دیگری نداریم. اگر کسی بخواد کمکی بکنه باید از همین راه ها بکنه. اگر کسی واقعا راه حلی داره که رابطه‌ای برقرار بکنه با شخصی در داخل به نحوی که نشه پیام ها رو گرفت، که البته من نمیدونم جز از رد و بدل مدرک یا صدا یا هر چیزی از راه سکایپ راه دیگری نمیبینم، باید تبلیغ بکنه. من همجی گفتم الان یا به فکر از این مسئله اسکایپ، میتونن اهالی ایران این که دایی خارج هستن اسکایپ رو تهیه کنن، به هموطنان عزیز به فامیلاشون بگن اسکایپ بگیرید با هم بشینید گپ بزنید و در اون گپ بتونن اخبار رو رد و بدل کنن، چون این اسکایپ یک تکنولوژی داره که نمیشه فهمید چه محتوایی داره این بر اونور میره، و اونجا میتونن همه چی بفرستن، هم صدا بفرستن و هم تصویر. تو این تصویر میتونه تصویری باشه با حجم اینترنتی کم، با رزولوشن یعنی با شفافیت پایین، و اونجا فقط نوشته باشن مثلا فلان روز اعتصاب. این یکی از تنها راه هایی که ما داریم، مگر اینکه تا این مدت باز هم آمریکایی‌ها وارد معرکه بشن و اسکایپ رو هم از ما بگیرن و اونجا سطح‌هایی توش بذارن. به هر حال واقعا هر کار مبارزه‌ای خطر توشه، نمیشه بی خطر مبارزه کرد، و تا اونجایی که بشه باید با خطرهای کم اجرا کرد. بهترین راهش برای ارتباط اسکایپه، ولی همونجور که شما اعلام کردین بهترین راه برای مبارزه کم هزینه خانه نشستن، اعتصاب و نرفتن سر کار، و این چیزی که ما یک بند باید تکرار کنیم، و تنها طرفداران ما اون کسایی که در داخل هستن به شعارهای ما، به تحلیلهای ما گوش میدن. امیدوارم که این تحلیلها رو تکثیر کنن از راه سی دی های جعبه‌های ستایی یا دویستایی سیدی، قیمتش چندان زیاد بالا نیست، حداقل برای اون که وضعشون جوره، و اینا رو میتونن تکثیر زیاد بکنن و شبانه این بر اون بر پخش بکنن بدون اینکه طرف مقابل رو بشناسن. امیدوارم این کار بشه و صدای ما وارد ایران بشه، کمک به هموطنان برای تحلیل و عمل بکنه.
امیدوارم که دوستانی که، البته اینو خدمت رو عرض بکنم که ما در ایران در حال حاضر توی لیست من از نظر اینترنتی مثلا الان مقام چهارم داره ایران، و از الان 28 کانتری دارن گوش میدن مقام چهارم داره از نظر تعداد، و به طور کلی درخواست که از عزیزان داخل کشور داریم، این شایعه تحریم، در فکر تحریم با مسئله نوشتن یک کوچیک روی کاغذهایی که میتونید هر جا که فکر میکنید یه نفر بهش برخورد بکنه به خونه انجام بدیم، که این مسئله به نظر من خیلی تأثیر داره. حتی اگر همین تیک کاغذی که شما بنویسید تحریم به دست مامورین رژیم بیفته، این ترسی که در اونا ایجاد خواهد شد که مردم میخوان با هم تو خونهشون بشینن، یعنی هیچ عکس عملی رو اینا در مقابل مردم، در مقابل فرمول اعتصاب، هیچ نیروی انتظامی در دنیا در مقابل اعتصاب عکس العملی نداره، چون در دنیا جوابگوی عکس عمل نمیشه، چرا که تعداد زیاد یک مملکت همیشه نسبت به نیروهای انتظامی است و این از امکانات 0% که بتونن غلبه بکنن برای جلوگیری از اعتصابات مردم. مخصوصا این اعتصابات در جاهایی هم هستش که مراکز استان هاست، مؤسسات دولتی است که مردم با اون برخورد دارن، بنادر تمام کل کشور بهش برخورد داره، از بنادره که ما میتونیم اون اصلا چرخ ساکت بودن مردم که اونم خوراکای جور و جوره اون هست و این تجربه هم همه ما مردم داریم که موقع اعتصابات هر خانواده‌ای با روش سنتی منطقه خودش میتونه روزهای زیادی رو بدون اینکه گرسنه بمونه انجام بده. به عنوان مثال در جهرم من یه مدت رفتم اونجا و اینا داشتن راجع به اعتصابات صحبت میکردن که توی مناظرشون بودن، مردم جهرم با خرما و ارده، چون داشت مثال میزد که من اینو بخورم و میگفت این میتونه 24 ساعت یک انسان رو سیر نگه داره و کامل، و هر منطقی توی کشور برای خودش یک تجربه داره، چرا که ما در زمان قاجاریه در قحطی برخورد کردیم و مردم حتی در تهران اصلا نون لواش به نظر من شاید به این خاطر درست شده که بتونن این نونو برای چندین ماه نگه دارن. به هر حال از افکار زجر کشیده 1400 سال اونم فرهنگ ایرانی است که در قبل از 1400 سال ما دانشمند داشتیم، فیلسوف داشتیم، به طور کلی این بر میاد از این مردم که بتونن در مقابل بلاها از نظر قضا خودشونو برای مدتها آماده بکنن. پس این جمله اعتصابات روی یک تیکه کاغذ، شما هستن که در ایران هستین، در باجه تلفن، توی متروز، یه تیکه کاغذ کوچیکه دیگه، مردم خودشونو آماده میکنن برای اعتصابات که بهتره بیفته به دست مامورین که لرزه بر اندامشون بیفته و زودتر به مردم بپیوندن و اونا هم خانوادهشون رو به هر حال میرن بحث کنن. آره مردم قرار برنامه اعتصابات رو بذارن و البته این وظیفه ماها هم هستش که بلندگوی شما در دنیا باشیم که مردم به خاطر مبارزه و خلاص شدن از دست اشغالگران کشورشون، اونم در نقش ایرانی، این روش رو پیش گرفتن که اعتصابات سرسری بشه. خواهش میکنم.
باید من اگه میخوام یه جمله بگم میتونه این رو بنویسم: تابستان اعتصاب سراسری، هموطن کمر رژیم را بشکنی. این رو بنویسن همه جا بذارن، دو خط دیگه یا یه خط هم نمیشه، رو دو خط هم میتونن بنویسن: این تابستان اعتصاب سراسری، خط زیر کمر رژیم را بشکنیم. این رو واقعا یه چیز اندازه قوطی سیگار میتونه باشه، این نوشته میتونه بزرگتر باشه، بستگی به این داره که تو خونه فوتوکوپی داشته باشن، ماژیک داشته باشن، حوصله داشته باشن بزرگتر و کوچکتر بنویسن، این رو توی باجه‌های تلفن بزنن، این رو توی صندوق‌های پستی بندازن، این رو توی هر جایی که میتونن بنویسن و جا بذارن. واقعا کار بسیار ساده یه که هر کسی میتونه انجام بده. تو اتوبوس بذارن جا بذارن، تو مترو برن جا بذارن، توی اداره پست برن جا بذارن، توی بانک برن جا بذارن. واقعا این رو خب بالاخره یکی ببینه به ترسیم و همین داره مچاله میکنم این داره دور دیالوگی بدتر از این که نمیشه. بعد واقعا این کمپین رو بکنن اون کسایی که لطف کردن عکس شهریار ایران رو در تبریز به در دیوار زدن، این تبلیغ اعتصاب رو بکنن که تقریبا بالاتر از هر کمکی به شهریار ایرانه و به کل مردم ایران. این رو واقعا باید شروع کنن. خیلی شعار ساده ایه، این تابستان اعتصاب سراسری کمر رژیم را بشکنیم. واقعا کل مطلب رو در دو جمله ادا کنن که واقعا هر کسی بفهمه که اولا از کی شروع میشه، از کی باید شروع کنه و هدف چی.
بله، چون زمان احتیاج داره، چون به هر حال مسئله تعداد جمعیت یک کشور با دو روز سه روز یه هفته که اینا داد میزنن سر یه مسئله ای، اونا یه قسمت جمعیت رو میخوان بیان بگیرن. ولی این مسئله که ما داریم صحبت میکنیم کار تمام ایرانه که 70 میلیونه و احتیاج به چندین هفته ما داریم و تو این چندین هفته بس از حالا شروع به کار کرد. خواهش کن.
دقیقا، من با هر موقعی که شروع بشه بهترینه. ما امیدوارم که این کار رو مردم شروع کنن. مهمترین جا چسبوندن آفیش روی همین باجه‌های صندوق، روی صندوق صدقه، روی دم گیشه های پرداخت پول، دم سازمان هایی که میرن مردم رایانه بگیرن، هر جایی که جماعت میدونن که مردم میرن جمع میشن صف میکشن، این آفیش ها رو بچسبونن. خب حالا فرداش میان میکنن دوباره. اینجا همینجا دیگه وقتی موقع تبلیغات میشه هر شب طرفداران حزب ها آفیش درست میکنن، یه سطل هم ور میدارن با یه جونه بروس گنده نرم میرن در دیوار رو آفیش میچسبونن. یک ساعت بعد یکی دیگه میاد با ماشین و میسته روی اونا میچسبونه، اون اولی دوباره میاد روش میچسبونه. اینا تا صبح ممکنه 10 بار رو آفیش هم دیگه بچسبونن و در نهایت نبرد میکنن که صبح که مردم عادی بیدار میشن عکس کاندیدای اینها رو روی دیوار ببینن. این توی مملکت آزاده، تو مملکت ما هم به هر حال همون نبرد جایزه و وقتی هم که ایران آزاد شد بازم این کار ادامهش جایزه. جز بازی دموکراسی، جز بازی که مردم در صحنه بازی میکنن و بازیگر اصلی هم. این باید تو کله مردم جا بیفته و خودشون ناجی خودشون باشن و در نهایت کمک بکنن به این مسئله که شهریار ایران که طرفدار فکر اعتصاب بوده، طرفدار آزادی و سرنگونی رژیم بوده، بتونه رهبری اونها رو در دست بگیره. اگر اعتصابات شروع شد و خارجی یا رژیم رهبرای تقلبی خواست برای ما علم بکنه، همین کمپین آفیش به نفع شهریار ایران در اون زمان که دست بسیار بازتره، چون که داخل رژیم به هم ریخته، باید اجرا بشه. واقعا یک فعالیت مستمره که ایرانیا باید شروع کنن. البته خب تا اونجایی که میتونن باید این کار بکنن. اگر احساس میکنن که خطر داره آفیش چسبوندن، دو روز بچسبونن یه روز نچسبونن، باید خودشون رو تطبیق بدن با اوضاع و این کاری رو که اجباریه انجام بدن. این کار رو انجام ندن ما یک قدم جلو نمیشیم و این اجبار داره باید بشه. این داستان اپوزیسیون دلبخواهی نیست و که هر روز آدم بخواد کار بکنه یا هر روز نکنه یا فکر کنه یه نفر دیگه باید انجام بده. این رو باید انجام بده. امیدوارم که این پیام ما به داخل بره.
آقای کاویه، صحبتی از تأسف عظیمی رو همه مردم دارن میخورن که عده زیادی از ایرانی ها به خاطر نداشتن پول بدون شام سر به زمین میذارن، خیلی بچه ها گرسنه دارن میخوابن وقتی دارن این تعصب میخورن، پس یه همچی چیزی برای یه جمعیتی تو اون کشور که ایرانیان پیش اومده و از طوریه که عده زیادی ممکنه در روز یه مرتبه غذا بخورن که اونم ممکنه فقط نون باشه، عده دیگری که درن صحبت میکنن آقا اگه فلانی نره سر کار نمیدونم حقوقش نداره نمیتونه شام بخوره، بابا بهتر از اونه که بره یه نفر بیرون کشته بشه، خون ریزی بشه، اب این بره. خب نهایتا اون بابا هم میتونه به اندازه یه نون داشته باشه، یعنی این صدمه گرسنگی نون خوردن بیشتره یا صدمه گاز اشکاور باتون خوردن، سرشکستن و بالاخره دستگیر شدن و زندان رفتن. من مقیاس میکنم، فکر کنم خیلی ها، یعنی هر انسانی اینو بذاری در مقابلش، آقا شما حاضری مثلا 24 ساعت نون بخوری یا بری با این حوادث مواجه بشی؟ نتیجتا وقتی فرمول حفظ جان همه ایرانی ها هستش، اون ایرانی هایی هم که فکر میکنن اگه یه روز سر کار نرن گرسنه میمونن، گرسنگی اون کسی که سر کار میره پس حتما سه وعدهشو میخوره دیگه، خب از این بعد چشم پوشی بکنه برای اون کسی که اون یه وعده هم نمیخوره. اگر این حس ملی توی همه پیش بیاد شما میتونین آزاد باشی، اگر نه نخواهی شد. چرا باید از مملکت اینطوری باشه که شما یه روز نری سر کار دیگه نتونی بخوری؟ ما مملکت اون طوری بود که بعد از 57 تا 4 سال خیلی ها از پسندادشون داشتن میخوردن و تنفر داشتن با اینا قاطی بشن برن کاری برای اینا بکنن. اینو چرا فکر نمی کنی؟ خواهش کن
ببخشید براتون رد کردم، چون مخواستم تا یادم نرفته و مخواستم من بعد توضیحتون مرخص بشم، چون من دیشب تا از دیروز بعد از اون که شروع کردم این عکس ها رو نگاه کردن، نقشه ها رو پیدا کردن، تا امروز ساعت 2 بعد از ظهر طول کشید نوشتم، ولی خیلی خسته شدم. ولی اعتصاب فقط کار نکردن نیست، سر کار نرفتن نیست. چندین نوع اعتصاب وجود داره، من می‌خواستم اشاره کنم. یه نوع اعتصاب کمکاریه، طرف میره سر کار ولی کارا رو انجام نمیده، هر چی که بهش میگن پشت گوش میندازه، حقوقش هم آخر ما میگیره. یکی دیگه از پرکاریه، یک نوع اعتصابه که کارمندان شرکت گمرک میکردن در فرانسه، هر چیزی رو به اینا میدادن، اینو ساعتها هی میرفتن کنترل میکردن، هی ایراد میگرفتن به کار یارو، هی اجرای نهایی کار رو عقب مینداختن، که شبیه همون کمکاریه ولی در واقع زیاد جدیت و اصرار روی مقررات که کل کارها رو عقب بندازه. و در نهایت یک نوع دیگر هم وجود داره که اینی که یک خرابکاری هایی بکنن در زمینه اون محل دفتر، مثلا چون برن سیم تلفن رو قطع بکنن که کسی نتونه زنگ بزنه کارها مختل بشه، یا یه فیوز برق رو بردارن که کارها بخوابه. یک نوع اعتصابات دیگه ای هم وجود داره که طرف سر کارم بره، اون صاحبکاری که وابسته به رژیمه بهانه برای دادن حقوق نداشته باشه، ندادن حقوق نداشته باشه، و در ضمن کمر اقتصادی رژیم هم خورد بشه و در نهایت حالت بحرانی پیش بیاد که بعد از سه هفته، بعد از یه هفته، دو هفته، سه هفته رژیم سقوط بکنه.
بله، به طور کلی اصلا اعتصابات سرتاسری زمانی عملی میشه که تولیدات، کارخانجات تولیدی و مثلا اولا اونایی که حقوق دولتی میگیرن، خب توی بنادر یه قسمتش دولتی یه قسمتش خصوصی، اینجا همون مسائله که شما میگین کمکاری پرکاری، این یه حرکتشه. تو پالشگاه هم همینطوره، تو سازمانهای آب و برق و گاز و فرودگاه، اینا یواش یواش موقع که صحبت اعتصابات میشه یک حرکتی تو اینها ایجاد میشه توی کند کردن کار. اون کند کردن کار به نظر من چند هفته طول میکشه که نتیجهش این بشه که مردم آمادگی اینو پیدا کنن که همشون دیگه اصلا اعتصاب سرتاسری بکنن. ولی شروعش همینطور که شما میفرمایی با نافرمانی هاست که این نافرمانی ها تقسیم بندیش کردید، مثال از فرانسه زدید، گمرک فرانسه که چه ابتکار جالبی بوده که تمام قوانین رو دیگه چشم‌پوشی نمی کردن و بعد یه تازه یه قوانینیه که واقعا هم احتیاجی نبوده ولی چشم‌پوشی نمی کردن و اون کالا ترخیص نمی شده. ترخیص نشدنش مثل اعتصابه، ولی ایشون کاری چی کرده؟ اگر هم کسی هم بیاد حرف بزنه میگه آقا طبق این قانون اینجا نوشته. و بسیار مثال جالبی بود برای وزارتخونه‌های دولتی ما برای انجام کار. یعنی منظور اینه که دوستان دیگه اون جعبه انعام یا باج رو باز نکنید و سعی کنید کارا رو عقب بندازین. اگرم به شما پول میدن کار رو عقب بندازین، در شهرداری هستید، در هر جا هستید، این نافرمانی رو انجام بدید. نافرمانیش اینه که اول شما پاک بشید، برای پاک شدنتون رشوه رو کنار بذارید، پارتی بازی رو کنار بذارید. اگه دوست دارید ایران آزاد بشه باید گذشت‌های هزینه‌های آنچنانی رو بکنید و اگه بخواید شما ادامه بدید در حقیقت رژیم فلج نخواهد شد. شما اگه داری باج میگیری کار انجام میدی، کار رژیم رو انجام دادی و اون فلج نیست و اونم میدونه که شما رو با اون باج گرفتن چراغش رو روشن نگر میداری، به شما کاری نداره. پس اینم یه مرحله است که باجگیری، رشوه‌گیری، پارتی بازی، اینا رو انجام ندید، این خودش یه تحریمه. خواهش میکنم.
آره، پس در این مورد میتونم بگم که میتونه اون کاغذی که نوشته میشه این باشه: کندکاری، کمکاری، اعتصاب سراسری، کمر رژیم را بشکنیم. این رو واقعا بیشتر صحبت کردیم، یعنی باید هم خط بدیم به مردم و هم هدف. خط اینه که کندکاری میتونه باشه، کمکاری باشه، عدم کار باشه، اعتصاب باشه، و هدف چیه؟ سرنگونی رژیم. من فکر میکنم که دیگه این که بگیم ایران آزاد بشه اون دیگه توشه دیگه، هر کسی میدونه که این رژیم بیفته ایران آزاد میشه. حالا دیگه نباید به اصطلاح روز درازی کرد. کندکاری، کمکاری، اعتصاب سراسری، کمر رژیم را بشکنیم. دو خط میتونه اندازه یه صفحه، اندازه یه مجله باشه، اندازه یه کتاب باشه، اندازه پاکت سیگار باشه، اندازه پاکت باشه و همه جا نوشته بشه و همه جا چسبانده بشه با این کاغذهایی که خودش چسب داره یا به هر حال اسپری چسب یا اصلا چسب مایع که به هر حال هر کدوم بستگی به اون کارایی طرف داره که چجوری بتونه عمل کنه، با موتور باشه، با ماشین باشه، دو نفر باشن، تنها باشه، بخواد رو زمین بندازه، دیگه اونا به ابتکار شخص فعال.
دقیقا. من البته یادم میاد که در اون زمان بعضی از جاهایی که میخواستن تبلیغاتشون رو بکنن یه صد تا رو برمیداشت یه نفر از اینایی که بنابود پخش بکنه، یواشکی میرفت مثلا بالای ساختمان پلاسکو، از اونجا میریختش بیرون و بدو بدو در میرفت میرفت که نفهمن از کجا این اومده. چون ارتفاع اون ساختمون زیاد بود و بادم میومد، این اعلامیه‌های تبلیغاتی این پخش میشد در اطراف اون ساختمون. یه چنین یادداشتایی رو 100 تا 200 دارم، به نظر من میتونن از بعضی از این ساختمون‌های بزرگ پنجره رو باز کنن، بریزن بیرون و پنجره دور بشن، مشخص نخواهد شد که کی این کار کرده. یا اگه باد میادش از اصلا اتوبوس دو طبقه آقا داریم میریم پنجرهش بریزید بیرون، توی خیابون پخش میشه و مردم به هر حال به این اعلامیه ها برمیخورن. باش کن.
حقیقاً بهترین فردا همینم که شما داشتیم میگفتیم به فکر منم رسیده بود، تو اتوبوس رو میخواستم بگم. واقعا وقتی آدم از این مسائل صحبت میکنه فکر میاره و ابتکار برای پخش زیاد پیش میاد. امیدوارم که این پیشنهادات مورد قبول واقع بشه و پیام کندکاری، کمکاری، اعتصاب سراسری، کمر رژیم را بشکنیم در ایران پخش بشه. در اینجا با این صحبت من میخوام از شما اجازه بخوام که برنامه رو ترک بکنم و برم بشینم سر کارم و که زودتر از موعد امشب بتونم برم بخوام.
خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون، خیلی هم متشکر، لطف فرمودید. پس من به شما به درود میگم تا پنجشنبه که ببینم فعالیت شما در تحقیقاتتون برای ما چیست در مورد آب شدن کمر این رژیم و دور شدن مردم از این سیستمی که متوجه شدن پابرجار نخواهد بود. خیلی هم ممنون.
دقیقاً در اختیار شما خواهم بود روز پنجشنبه برای صحبت در این مورد، با درود بر هموطنان عزیز که روز 13 خرداد رو بایکوت کردن، با درود از اونایی که در درون رژیم بودن و این رژیم رو در این هفته خمینی ترک کردن. من در پنجشنبه در حضور همه خواهم بود برای ادامه مبارزه.
خیلی سپاسگزارم. پس من به شما به درود میگم.
درود باشه.